باشد که جان از دشمنان براید.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
کرونا در تنگه محدودیت ها، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی: کارمندان دولت در مناطق قرمز تعطیلند به جز مراکز ضروری. آخرین خبرها از تعطیلی های کرونایی ادارات تا دقایق دیگر در گفتگو با سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا.
سنت‌گیری کرونا در اروپا، صدای آژیر قرمز محدودیت های کرونایی در قاره سبز هر روز بیشتر از دیروز.
پرونده انتقام سخت قضایی جنایتکاران بغداد روی میز دستگاه قضا. کمیته تعقیب و ردیابی متهمان پرونده سردار شهید سلیمانی در دادسرای تهران تشکیل شد.
و پس لرزه های خانه تکانی در پنتاگون همزمان با افزایش انتقادها از تصمیمات دقیقه 90 ترامپ. رئیس جمهور آمریکا چندین عضو ارشد هیئت سیاست دفاعی را برکنار کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من سهراب دهخان هستم، به همراه همکارم خانم برمکی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضور شما میکنیم.
طبق اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته متاسفانه 406 نفر دیگر از هموطنانمان به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. آنطور که سخنگوی وزارت بهداشت گفته، در همین مدت 14051 مورد ابتلای جدید به کرونا هم در کشور ثبت شده است. اما با توجه به اجرای طرح محدودیت‌های جدید کرونایی، به زودی شاهد کاهش آمار مبتلایان، بستری‌ها و مرگ و میرهای کرونایی هستیم. در همین راستا هم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفته همه ادارات از هفته بعد تعطیل و فقط کارکنانی که حضورشان ضروری است در محل کار حاضر شوند. دبیر جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران هم از اختصاص هتل‌های 5 ستاره تا مهمانسراهای 50 ساله به نقاهتگاه‌های جدید کرونایی خبر داده و گفته در حال حاضر مهمانسراهای ایرانگردی و جهانگردی به این طرح پیوستند. اما پرویز پورحسینی، بازیگر مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون، هم که از مدت پیش به کرونا مبتلا شده بود، بامداد امروز در 79 سالگی درگذشت. محمد شفیعی و گزارشی از جزئیات خبرهای کرونایی امروز.
مهار کرونا در تنگه محدودیت ها. اونطور که معاون کل وزیر بهداشت گفته، با اجرای طرح محدودیت های جدید کرونایی در آینده نزدیک، نه تنها تعداد شهرهای قرمز و کرونایی کم میشه، بلکه به زودی آمار مبتلایان، بستری ها و مرگ و میرهای کرونایی هم کاهش چشمگیر داره. دکتر حریرچی با اشاره به اینکه مشابه این طرح در آبان در دو مرحله برای 89 شهرستان انجام شده گفت:
ما با کاهش ترددی که مشاهده کردیم در اثر اجرای این طرح و همچنین با توجه به اینکه رعایت دستورالعمل‌ها به طرز بسیار قابل توجهی نسبت به گذشته بالا رفته، اطمینان داریم که انشاءالله در آینده نزدیک به ترتیب موارد سرپایی و بستری و مرگ‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.
دبیر کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفته دوشنبه هر هفته درباره وضعیت کرونایی شهرها تصمیم گیری میشه و محدودیت‌ها تا زمانی که شهرهای قرمز و نارنجی به وضعیت سفید نرسن ادامه دار هست. آقای قاسمی همچنین با موفق دونستن طرح محدودیت‌های جدید کرونایی گفته
در طول روزهایی که طرح اجرا شد مترو از روزی 7000 نفر مسافری که خدمات ارائه میدادن به 500000 نفر کاهش پیدا کردیم و اتوبوسرانی هم از 550000 نفر به 350000 نفر کاهش پیدا کردیم.
و اما یک خبر متفاوت کرونایی این که این ویروس تاجدار سرپرست شهرداری علی گودرز رو بعد از اینکه فقط دو هفته از آغاز مسئولیتش گذشته بود از کار برکنار کرد. این فرد به علت حضور در مراسم عزاداری یکی از بستگانش مصوبات کرونایی رو نقض کرد و به همین علت از مقامش عزل شد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هم از تعطیلی همه ادارات از هفته بعد به جز کارکنانی که حضورشون ضروریه خبر داده و گفته سازمان آنها برای دورکاری هم نباید فرق بین کارکنان رسمی و شرکتی بگذارن. آقای انصاری:
چون ما بنامون بر این استش که تردد رو در سطح شهر کم کنیم و این فرقی نمی‌کنه که نیروی شرکتی باشه یا نیروی رسمی و پیمانی و قراردادی دستگاه باشه.
رئیس پلیس راهور ناجا هم از جریمه کرونایی 18000 خودرو خبر داده و گفته طبق آمارهای چند روز گذشته متوسط 39% کاهش تردد خودروها و 47% کاهش جانباختگان در محورهای مواصلاتی کشور گزارش شده. سردار هادیانفر درباره بخشیده شدن جریمه ساکنان شهرهای داخل طرح محدودیت‌ها که دارای پلاک غیر بومی هستند هم گفته
ما تأکید کردیم بعد از این که احراز مالکیتشون صورت گرفت که اینا ساکن همین شهر هستن ولو اینکه از پلاک غیر بومی استفاده میکنن نسبت به حذف جریمه‌هاشون اقدام میشه.
دبیر جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران هم از اختصاص هتل‌های 5 ستاره تا مهمانسراهای 50 ساله به نقاهتگاه‌های جدید کرونایی خبر داد و گفته در حال حاضر مهمانسراهای ایرانگردی و جهانگردی به این طرح پیوستن و فهرست هتل‌های 1 و 2 و 3 ستاره بخش خصوصی هم در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته. مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی هم زمان کنونی جشنواره فیلم فجر رو بهمن ماه اعلام کرده و گفته تا 15 آذر تکلیف برگزاری این جشنواره مشخص خواهد شد. آقای نجفی:
انشاءالله تا 15 آذر ماه ما انشاءالله رسماً اعلام خواهیم کرد.
یک متخصص طب سنتی هم گفته این ویروس بیشتر سراغ کسایی میره که از نظر مزاجی تبعیض سرد دارن. آقای خیراندیش مصرف گرمیجات رو برای کاهش خطر ابتلا و افزایش سرعت درمان بیماران کرونایی مؤثر دونسته و گفته
خب حالا برای درمان این طیف از گرمی ها براش مفید است. به تناسب اینکه بیمار در چه موقعیت جغرافیایی زیست میکنه، در چه رده سنی هست، چه طبقه جنسی هست، در چه موقعیت جغرافیایی از همون دارویی که در همون جا به دست میاد از او استفاده
می کنه. اما بشنوید از رئیس سازمان اورژانس کشور هم که از استقبال نهادهای اجرایی و قضایی از طرح شهید سلیمانی خبر داده و گفته در این طرح از امکانات و ظرفیت‌های ستاد کل نیروهای مسلح، قوه قضاییه و هلال احمر برای مهار ویروس کرونا استفاده خواهیم کرد.
همانطور که در خبرها شنیدید از فردا کارکنان دولت در شهرهای قرمز تعطیلند. برای آگاهی بیشتر از جزئیات این خبر گفتگو میکنم با سخنگوی ستاد ملی کرونا. آیه رئیسی سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر. بفرمایید با این مصوبه فردا کارمندای دولت دیگه نباید به ادارات مراجعه کنن و آیا نیاز به هماهنگی خاصی وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم. خب ببینید مصوبه ستاد از تا بالاخره امروز این بود که شهرهایی که قرمز هستن 1/3 کارکنان بود و بالاخره نارنجی 1/2 و زرد 2/3. بر اساس ارزیابی و آسیب شناسی که ما تو هفته گذشته انجام دادیم خدمت جناب آقای رئیس جمهور گزارش دادیم، به این نتیجه رسیدیم که جهت خلوت‌تر شدن مترو و وسایل حمل و نقل عمومی حتما نیاز هستش که کارکنان دولت از این نیم که هست کمتر باشن. به همین دلیل مطرح شد و دستور داده شد که در مناطق قرمز واقعا اینجوری نگاه کنیم به قضیه که همه کارکنان دولت تعطیلن مگر اینکه بالاترین مقام مسئول اون دستگاه دولتی تعیین بکنه که یک سری افراد ضروری باید بیان و حضور داشته باشن. یعنی بعضی ادارات ممکن کاملا تعطیل باشن، فقط حالا حراست فیزیکی اون ساختمون باشه. بعضی از ادارات هم ممکن حتی یک پنجم بیشتر نیاز نباشه حضور پیدا بکنن، بسته به نوع شغل و خدمتی که دارن به مردم ارائه میکنن. به مدت یک هفته فعلا این بحث وجود داره و بعد از اونم ممکنه تمدید بشه.
آیا این مصوبه شامل بخش خصوصی و بانک ها هم هست؟
بانک ها خیر، ولی بخش خصوصی بله.
بعد این تعطیلات کی ادامه داره آقای رئیسی؟
این تعطیلات فعلا تو هفته آینده با توجه به این تصمیم جدید محدودیت ها که انجام شده فعلا هستش. ما بر اساس ارزیابی که هر هفته روند بیماری و شیوع بیماری در سطح کشور و شهرها رصد می‌کنیم، هر شهری که قرمز باقی بمونه باز شاملش خواهد شد که هر هفته اطلاع رسانی خواهیم کرد.
بله، بسیار سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنیم آقای رئیس.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
پرداخت بسته معیشتی به مردم در چهار ماه آخر سال 99 اجرایی می شود. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفته است بسته های معیشتی مصوب و مورد نظر نمایندگان مجلس برای 20 میلیون نفر مبلغ 120 هزار تومان و به ازای 40 میلیون نفر نیز 60 هزار تومان است. دولت هم قرار است تا یه چهار ماه انتهای امسال به 30 میلیون نفر به ازای هر نفر 100 هزار تومان پرداخت کند که در مجموع رقمی بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان را شامل می شود.
آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان همچنان افزایشی است. با وجود اینکه آمریکا کرونایی ترین کشور جهان در شبانه روز گذشته دوباره مرگ بالای 1300 نفر ثبت کرده، کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، آلمان، روسیه، فرانسه و ایتالیا هم رکوردهای تازه را به جا گذاشتند. روسیه دیروز بیشترین شمار روزانه ابتلا به کرونا را ثبت کرد. در فرانسه نوسان آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا موجب شد دولت قرنطینه را تا دو هفته دیگر تمدید کند. آلمانی‌ها نیز همزمان با افزایش ویروس کرونا محدودیت‌های کرونایی را تا یک ماه دیگر یعنی آخرین روزهای سال 2020 تمدید کردند. در انگلیس هم با افزایش مبتلایان به کرونا از هفته آینده در همه مناطق این کشور محدودیت‌های بیشتری اعمال خواهد شد.
دولت انگلیس اعلام کرد پس از پایان قرنطینه سراسری 4 هفته‌ای در روزهای آینده دوباره همه مناطق این کشور بر اساس میزان ابتلا به کووید 19 در 3 سطح هشدار کرونایی تقسیم می‌شوند. این بار اما با محدودیت‌های بیشتر. مات هنکوک وزیر بهداشت و درمان انگلیس:
هم‌اکنون حدود 16570 مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان‌ها بستری‌اند. مردم باید هوشیار و محتاط باشند زیرا بحران کرونا همچنان ادامه دارد.
نخست وزیر انگلیس هم در تشریح برنامه زمستانه دولت گفت مایل نبود محدودیت‌های کرونایی را پس از پایان قرنطینه سراسری اعمال کند، اما چاره‌ای جز آن نداشت. بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس:
خطر رفت نشده. زمستان فرا میرسد و این به نفع ویروس هاست. نباید با سهل‌انگاری و بی‌توجهی به توصیه‌های بهداشتی اجازه داد همه‌گیری ویروس کرونا دوباره اوج بگیرد. از هر 3 مبتلا دست کم یک نفر نشانه‌های ابتلا به کرونا را بروز نمی‌دهد که به انتشار ناخواسته ویروس کرونا دامن می‌زند.
به رغم تداوم بحران کرونا در انگلیس، دولت این کشور جمع شدن اعضای 3 خانواده را در مراسم سال نو مجاز دانسته، تصمیمی که انتقاد کارشناسان و نگرانی خانواده ها را در پی داشته است. انگلیس با بیش از 57,000 جان باخته از کرونا به روایت دولت و بیش از 1.5 میلیون مبتلای قطعی به کووید 19 از این منظر یکی از بحرانی ترین کشورهای اروپا ارزیابی شده.
مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
توزیع گوشت مرغ از فردا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای. مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران گفته 650 تن مرغ گرم از فردا علاوه بر میادین میوه و تره بار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم توزیع می‌شود. به گفته آقای سالمی قیمت هر کیلوگرم مرغ 18500 تومان است که در کنار آن روزی 300 تن مرغ منجمد با قیمت 15000 تومان هم در میادین توزیع می‌شود. مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران این را هم گفته که توزیع مرغ گرم فعلا در استان تهران است، اما مرغ منجمد در همه استان‌ها در حال توزیع است.
بازنشستگان تأمین اجتماعی برای حذف و اضافه بیمه تکمیلی خود و افراد تحت پوشش 3 ماه فرصت دارند. به به گفته رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، این مهلت از اول آذر ماه شروع شده و تا 30 بهمن ادامه دارد. آقای بیات مبلغ بیمه تکمیلی بازنشستگان در قرارداد جدید را به ازای هر نفر 65 هزار تومان اعلام کرد و گفت سقف تعهدات درمان فوق تخصصی هم از 20 به 40 میلیون تومان افزایش یافته و سقف پرداخت هزینه‌های درمانی بیماران کرونایی هم از 6 میلیون تومان به 40 میلیون تومان رسیده است.
امروز 7 آذر یادآور دلاور مردی دریا دلان نیروی دریایی است. 40 سال پیش در چنین روزی سپید جامگان نیروی دریایی ارتش در رشته عملیاتی چنان ضرب شستی به نیروی دریایی دشمن نشان دادند که تا پایان جنگ نتوانست کمر راست کند. در این میان نام تکاوران قهرمان ناو پیکان در عملیات مروارید می درخشد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش روز نیروی راهبردی دریایی را تبریک گفتند و با گرامی داشت یاد شهدای نیروی دریایی از زحمات و تلاش‌های دریادلان این نیرو قدردانی کردند. گزارشی از همکارم طباطبایی‌آن.
شماره 74، شماره ای که برای دریادلان نیروی دریایی ارتش یادآور یک حماسه است.
این افسر فرمانده کشتی جنگی خوشحال از این جایگاه فاصله گرفت.
حماسه ای که در 29 فروردین سال 67 شکل گرفت و هنوز که هنوز است در یادها زنده است. آقای زمانی از پرسنل وقت ناوشکن سحن:
رفتیم طرف جزیره تون با ابو موسا که ناو آمریکایی به ما اخطار دادن که ناو تخلیه کنین که میخوایم بزنیمش. یه هواپیماهاش اومدن بالا سر ما و بچهای ما هم کماکان با سلاح‌ها به طرفشون تیراندازی می‌کردن تا اینکه موشک خورد به پاشنه اینا. 5 تا شهید تونستیم با خودمون بیاریم، بقیه هم با ناوشکن رفتن پایین.
چه تعداد؟
هولوش 40 نفر.
اما امروز پس از 32 سال از حماسه سحن، دریادلان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنان حماسه می‌آفرینند. آن هم با تکیه بر توان مهندسان داخلی و بومی‌سازی تجهیزات دریایی کشور برای دفاع از مرزهای ایران اسلامی. ناوخدا دوم عباس بم، فرمانده ساخت شناورهای کارخانجات نیروی دریایی ارتش:
هر شناوری که شما فکرشو بکنید در هر ابعاد رو ما خدا روش الان توانمندیشو داریم که میسازیم.
حالا هم ناوشکن سحند با شماره بدنه 74 به یاد سمند حماسه ساز آن سالها در آبهای بین‌المللی ماموریت‌هایی در راستای منافع ملی کشورمان انجام میدهد. ناوی که نمونه ای از حماسه ملی ساخت انواع شناورهاست که از سال 88 و با ساخت ناوشکن جماران آغاز شد. ناخدا یکم مرادپور، فرمانده ساخت شناورهای زیرسطحی کارخانجات نیروی دریایی ارتش، از بومی شدن دانش ساخت انواع زیردریایی میگوید:
هم میجت ساخت داخل داریم و هم کلاس بین کیلو کلاس و میجت که یک کلاس پایین‌تر از کیلو کلاس است و برنامه ساخت کیلو کلاس و حتی شناورهای زیرسطحی بزرگتر از کیلو کلاس هم در دست اقدام هست.
حالا هم نیروی دریایی ارتش متناسب با تهدیدات تا سال 2035 برنامه برای ساخت و تجهیز توان دفاعی مدافعان امنیت ایران را در آبها دارد. امیر دریادار دوم عباس فاضل نیا، فرمانده کارخانجات نیروی دریایی ارتش:
تسلیحات و تجهیزاتی که داره طراحی میشه روی این ناوشکن‌ها با نگاه به آینده هست.
مدیریت با تفکر جهادی و روحیه خودباوری موجب شده نیروهای نظامی کشورمان در دنیا نمونه باشند. تکمیل زنجیره دفاع دریایی و تربیت نیروهای متخصص و منضبط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی را در کنار دریادلان سپاه به تنها نیروهای دریایی مستقل جهان تبدیل کرده که هم امنیت ایران اسلامی را تأمین می کنند و هم توان کمک رسانی به هر کشوری که دست کمک به سوی ما دراز کند را دارند.
تشکیل کمیته تعقیب و ردیابی متهمان پرونده ترور سردار شهید سلیمانی در دادسرای تهران. بازپرس ویژه رسیدگی کننده به پرونده ترور سردار شهید سلیمانی گفته از همان روزهای ابتدایی ترور تحقیقات و رسیدگی به این پرونده با مدیریت دادستان تهران آغاز شده. به گفته آیه سید اشرفی با دستور ریاست قوه قضاییه یک هیئت مستشاری وظیفه جمع‌آوری دلایل و مستندات را بر عهده گرفتند و یک هیئت قضایی هم تحقیقات را آغاز کردند. بازپرس ویژه رسیدگی کننده به پرونده ترور سردار شهید سلیمانی همچنین گفته 45 نفر از متهمان آمریکایی در این ترور نقش داشتند که درباره حکم بازداشت بین‌المللی متهمان از طریق سازمان پلیس بین الملل اقداماتی انجام شده، اما متاسفانه به دلیل فضای سیاسی از صدور حکم بازداشت بین المللی متهمان امتناع می شود.
اعتراض چین به واشنگتن درباره تحریم‌های مرتبط با ایران علیه 4 نهاد چینی. سخنگوی وزارت امور خارجه چین از اعتراض این کشور به واشنگتن پس از مطرح کردن اتهاماتی مرتبط با ایران علیه 4 نهاد چینی و تحریم آنها خبر داد. لی جیان ژائو سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفته است کشورش از آمریکا خواسته است اشتباهاتش را اصلاح کند. اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پی این مطرح می شود که الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا برخی نهادهای واقع در چین و روسیه را به کمک به ارتقای موشک‌های بالستیک ایران متهم کرد.
هشدار روسیه به دولت آینده آمریکا. وزیر امور خارجه روسیه گفته دولت آینده آمریکا باید از ماجراجویی و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها اجتناب کند. سرگئی لاوروف گفته مداخله آمریکا و متحدانش در عراق، افغانستان، یمن، سوریه و لیبی جز ویرانی و ناامنی چیزی برای این کشورها در پی نداشته است. رئیس شورای فدراسیون روسیه هم با اشاره به مواضع ضد روسیه جو بایدن و تیم سیاست خارجی او گفت لطفاً کسی در روسیه روی بهبود رابطه با آمریکا حساب باز نکند.
در حالی که کرملین سیاست سکوت درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و چهره منتخب آن یعنی جو بایدن را ادامه می‌دهد، دیگر مقامات روسی سکوت خود را شکستند، اما نه در مقام تبریک گویی بلکه هشدار درباره پیامدهای خصومت بیشتر کاخ سفید با کرملین. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه آمریکا را از دخالت خارجی برحذر داشت.
правительств тех стран на территории которых американские военные находятся.
دخالت مجدد آمریکا تهدیدی برای کل منطقه است. مداخله آمریکا در عراق، سوریه، افغانستان، یمن و لیبی تنها باعث مصیبت شهروندان این کشورها شده است.
رئیس شورای فدراسیون روسیه از دولت مردان خواست روی آمریکا حساب نکنند. والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه:
امیدی به عادی سازی روابط روسیه با دولت جدید آمریکا نداریم و حتی مبنایی برای بحث در آینده وجود ندارد. مواضع رئیس جمهور منتخب و نیز تیم امنیت ملی و سیاست خارجی جو بایدن به خوبی را نشان می‌دهد. پس لطفاً کسی روی آمریکا حساب باز نکند.
و کارشناسان از تشدید تقابل بین مسکو و واشنگتن در دوره ریاست جمهوری بایدن میگویند. ولادیمیر یفسیف رئیس انستیتو همگرایی اوراسیا:
قطعا در دوره جو بایدن تقابل با روسیه به شکل کم سابقه ای افزایش خواهد یافت. مسکو می داند که بهترین راه حل جلوگیری از تجاوزکاری آمریکا مقابله جدی است. تبریک نگفتن ولادیمیر پوتین به جو بایدن نشانه نارضایتی از مواضع خصمانه بایدن نسبت به روسیه است.
سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
چند روز پس از برکناری وزیر دفاع و چند مقام ارشد دفاعی دیگر از سوی رئیس جمهور آمریکا، ترامپ چندین عضو ارشد هیئت سیاست دفاعی این کشور را نیز برکنار کرد. مادلین آلبرایت و هنری کیسینجر، وزرای امور خارجه اسبق آمریکا، از جمله افراد برکنار شده هستند. ترامپ دو روز پیش هم در تصمیمی غیرمنتظره مشاور امنیت ملی سابق خود را که در دادگاه مجرم شناخته شده بود عفو کرد. هری لیتمن، معاون سابق دادستان کل آمریکا، تصمیمات ترامپ در ماه‌های پایانی ریاست جمهوری از جمله عفو مایک فلین را سوء استفاده شدید از قدرت توصیف کرد. با همه اینها ترامپ گفته اگر مجمع گزینشگران یا الکترال کالج ها در نشست پیش رو بایدن را به عنوان پیروز انتخابات معرفی کنند، او کاخ سفید را ترک می کند. این نشست حدود 20 روز دیگر برگزار می شود.
سفارایی دوباره اروپا در برابر ترکیه. پارلمان اروپا با تکرار مواضع ضد ترکیه اتحادیه اروپا از کشورهای این قاره خواسته است درباره تحریم ترکیه موضعی مشترک اتخاذ کنند. اعضای پارلمان اروپا فعالیت‌های ترکیه در قبرس و همچنین عملیات کشف نفت و گاز ترکیه در شرق دریای مدیترانه را نقض حاکمیت ملی یونان و تهدیدی برای ثبات منطقه قلمداد کردند. همزمان وزیر امور خارجه یونان هم از کشورهای اروپایی خواسته است از فروش سلاح به آنکارا خودداری کنند. روابط ترکیه و اتحادیه اروپا بر سر طیفی از موضوعات سالهاست که شکراب است، اما به تازگی و در پی عملیات اکتشافی ترکیه در شرق دریای مدیترانه اختلاف دو طرف بیشتر شد. ترکیه میگوید با وجود واکنش اتحادیه اروپا و یونان به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.
هزاران سکیونیست برای ششمین ماه پیاپی در اعتراض به وضع نابسامان اقتصادی، بیکاری و کمبودها در بخش بهداشت و درمان در سرزمین‌های اشغالی تظاهرات کردند. این اعتراض‌ها پس از آن آغاز شد که شیوع ویروس کرونا ناتوانی بخش بهداشت و درمان رژیم سکیونیستی را هم آشکار کرد.
للشهر السادس يتظاهر آلاف الإسرائيليين.
هزاران صهیونیست برای ششمین ماه پیاپی در اعتراض به وضع نابسامان اقتصادی، بیکاری و کمبودها در بخش بهداشت درمان تظاهرات کردند. این اعتراض‌ها پس از آن آغاز شد که شیوع ویروس کرونا ناتوانی بخش بهداشت درمان رژیم صهیونیستی را آشکار کرد. تظاهرکنندگان برکناری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و محاکمه او را به علت پرونده‌های فساد خواستار شدند.
مشکلات داخلی، فساد و آشفتگی در دولت، اوضاع در اسرائیل را بسیار پیچیده کرده است. اکنون بیش از 1 میلیون اسرائیلی بیکار هستند. آنها با گرسنگی و بیکاری دست و پنجه نرم می کنند. نتانیاهو در اداره مسائل داخلی و خارجی شکست خورده است.
آلاف الاسرائیلیین شکلوا
معترضان با تجمع مقابل منزل نخست وزیر و تشکیل زنجیره انسانی سعی کردند وارد منزل نتانیاهو شوند. نظامیان رژیم صهیونیستی با توسل به خشونت تلاش کردند معترضان را پراکنده کنند. با توجه به اعتراض‌های گسترده، احتمال انحلال پارلمان رژیم صهیونیستی و برگزاری انتخابات ظرف مدت کمتر از 1 سال وجود دارد.
اكثر من قضيه فساد موجوده.
نتانیاهو با چندین پرونده فساد مواجه است. او برای حفظ منافع شخصی و برای اینکه در رأس حکومت باقی بماند قوانین را دور می‌زند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
پیش از خبرهای ورزشی، آخرین خبرها از وضعیت هوا را بشنوید. سازمان هواشناسی درباره بارش‌های شدید و سیل‌آسا در 3 استان هشدار قرمز صادر کرده است. این 3 استان خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد هستند. سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرده در 48 ساعت آینده در نیمه غربی و سواحل دریای خزر بارندگی و در شمال غرب ارتفاعات البرز و ارتفاعات زاگرس برف می‌بارد. تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. با برگزاری بازی تیمای تراکتور تبریز و سپاهان اصفهان هفته سوم لیگ برتر فوتبال کشور امروز به پایان میرسد. این مسابقه دیروز به دلیل بارش سنگین برف در تبریز لغو شد و امروز ساعت 15:15 آغاز میشود. دیروز هم در مشهد تیم صنعت نفت آبادان مقابل تیم شهر خودرو به تساوی 1-1 دست یافت. در فولادشهر دیدار تیمای ذوب‌آهن اصفهان و پیکان تهران نیز به تساوی 1-1 انجامید و در مسجد سلیمان تیم پرسپولیس تهران برابر نفت این شهر به تساوی بدون گل رضایت داد. زمین که سیامک نعمتی در نیمه نخست 1 پنالتی را برای پرسپولیس از دست داد. پنجره دوم رقابت انتخابی بسکتبال جام آسیا در حالی از امروز به صورت متمرکز در دوحه قطر آغاز میشه که تیم ملی ایران در نخستین بازی خود ساعت 16:30 دقیقه فردا مقابل تیم ملی عربستان به میدان میره. ملی پوشان ایران که دوشنبه نیز با تیم ملی سوریه دیدار میکنن در پنجره نخست برابر تیم‌های ملی قطر و سوریه به پیروزی رسیدن و در صورت شکست دادن تیم‌های عربستان و سوریه به مرحله نهایی جام آسیا صعود میکنن. از هفته 12 رقابت لیگ برتر والیبال کشور که در 2 سالن والیبال در تهران برگزار میشه دقایق پیش تیم آذربایجانی ارومیه با نتیجه 3-1 خاتم اردکان را شکست داد و تیم شهرداری قزوین 3-2 تیم راهیاب ملل مریمان را مغلوب کرد. از دقایق پیش هم تیم صدر جدولی فولاد سیرجان برابر سایپای تهران و هورسان رامسر مقابل شهداب یزد به میدان رفتند. ساعت 17 شهرداری ورامین با لبنیات حراز آمل و شهرداری ارومیه با شهرداری گنبد دیدار دارند. در هفته 4 دور گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا دیشب در بازی‌های مهم گروه‌های مختلف تیم آیکه آتن یونان با کریم انصاری‌فر با نتیجه 3-0 مغلوب یاران اللهیار صیادمنش در تیم زوریای اوکراین شد. هم‌تیمی‌های صادق محرمی در دینامو زاگرب کرواسی 3-0 وولفسبرگر اتریش را بردن. آنترب بلژیک و یاران بیرانوند 2-3 بر لاسک لینز اتریش چیره شدند. آرسنال انگلیس 3-3 مولده نروژ را شکست داد. میلان ایتالیا برابر لیل فرانسه 1-1 متوقف شد. دیدار تیم تیمای براگای پرتغال و لستر انگلیس به تساوی 3-3 انجامید. رومی ایتالیا با دو گل از سد کلوژ رومانی گذشت. ناپولی ایتالیا با دو گل بر ریکای کرواسی غلبه کرد. تاتنهام انگلیس 4-0 برابر لودوگورتس بلغارستان به پیروزی رسید. خنت بلژیک با میلاد محمدی با دو گل به ستاره سرخ بلگراد صربستان باخت و دیدار گلاسکو رنجرز اسکاتلند با بنفیکای پرتغال با نتیجه مساوی 2-2 به پایان رسید. این بود خبرهای ورزش.
از شما شنوندگان عزیز و ارجمند بسیار سپاسگزاریم که تا پایان خبرها با ما همراه بودید. روز بسیار خوبی برایتان آرزو داریم و خدا نگهدارتان.
اینجا جواب